رو به صورت زنده و مستقیم خواهید شنید. مجله تحلیلی خبری به اتفاق برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید.
الو بفرمایید.
می‌خواستم در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و آل طیبین الطاهرین. مردم ایران سلام، شب بخیر. به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو خوش آمدید. تا ساعت 20 با شما خواهیم بود با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. شماره پیامکی ما 301035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162. این برنامه رو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم دنبال کنید. سوال پیامکی امشب: دیدگاه شما درباره تداوم طرح ممنوعیت تردد شبانه چه هست؟ به کنترل کرونا کمک میکند؟ دو، تأثیری نخواهد داشت؟ یک بار دیگه اعلام میکنم: دیدگاه شما درباره تداوم طرح ممنوعیت تردد شبانه چه هست؟ منظور خودرو که از 9 شب به بعد حالا برهان آزاد بشه یا نباشه، آیا به کنترل کرونا کمک میکنه یا تأثیری نداره؟ 301035. و اما سرخط مهمترین خبرها. عدم رأی نمایندگان به دو فوریت لایحه توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی. جریان تحریف در خدمت خط تحریم. رشد قیمت های خودرو، تکسیب ها و واقعیت های بازار. ابهام در خصوص ثبت نام مسکن ملی. اختصاص 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در ایران. و زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر استان هرمزگان را لرزاند. تلاش میکنیم با مسئولین محترم در این درباره موضوعاتی که مطرح شد ارتباط تلفنی بگیریم و با این عزیزان صحبت بکنیم و از کم و کیف این موضوعات با خبر بشیم. ممنون که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر استان هرمزگان رو لرزون. با خبر میشیم از جزئیات این خبر از زبان جناب آقای مهدی دوستی، استاندار محترم هرمزگان. آقای دوستی سلام بر شما، لطفاً از جزئیات این زمین‌لرزه برای شنوندگان محترم بفرمایید.
سلام، منم شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض
می‌کنم. خواهش می‌کنم.
دقیقه زلزله به قدرت 6.4 ریشتر در واقع شهر لرزان که شدت زلزله در استانهای مجاور و دیگر بخش استان الان حدود 6 پس لرزه داشتیم. پس لرزه‌های بسیار قوی 4 ریشتر بودن. بلافاصله خب پس از در واقع وقوع زلزله بازی از شهر بندرعباس و محلات حاشیه‌ای که شاید استاندارد ساخت و ساز در اونها کمتر رعایت میشه داشتیم. خوشبختانه در سطح شهر بندرعباس ریزش و در واقع حادثه مستقیم نداشتیم. در واقع حادثه یک نفر فوتی بود در بندرعباس و در اطراف بندرعباس. من الان در مرکز زلزله در بخش فین هستم. روستایی که بازدید شده، خساراتی که بوده در واقع ترک خوردگی ساختمان های روستایی بوده به علاوه ریزش برخی از دیوارها و بخش نگهداری احشام.
خب الحمدلله که زمین لرزه
برحال یک نفر فقط داشتیم، 11 نفر مست.
خدا رحمت کنه. خب الحمدلله به اونقدر باعث نگرانی نبوده. متشکریم. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که ما برنامه رو ادامه بدیم.
نه خواهش میکنم از هموطنان عزیز
که باشون هست که امشب به آرامی و به انشالله به خدا به حفظیت سپری کنیم. متشکریم از شما جناب آقای دوستی، استاندار محترم هرمزگان که در این گفتگو حاضر شدید.
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خب به اون برادر عزیزی که حالا برادر یا خواهر عزیز نمیدونم که از دنیا رفته در استان هرمزگان تسلیت میگیم، به خانواده محترمشون و درباره زمین لرزه 6.3 و 6.4 ریشتری در استان هرمزگان اگر باز هم خبری شد انشالله که خبرهای خوش باشه با شما شنوندگان محترم حتما در میان خواهیم گذاشت. بریم سراغ پرونده هفته. عدم رأی نمایندگان به دو فوریت لایحه توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
آقای حسین علی حاجی دلیگانی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
حال شما خوبه؟
شب جناب عالی و همه همکاران و شنوندگان عزیزمون در سراسر کشور اسلام بخیر باشه.
متشکرم. درباره این لایحه که مطرح شد، چه ابعادی داره این لایحه و چطور باید مدیریت در نحوه توزیع صورت بگیره که بازارها خدا نکرد دچار مشکل یا اختلال نشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب لایحه دو جنبه داشته که خود اصل لایحه بود و یکی اعمال دو فوریت بر اون. که خب امروز دو فوریت اون رأی نیاورد و حتی یک فوریت رو هم که اعلام شد اون هم رأی نیاورد و لذا به صورت عادی اعلام وصول شد که رسیدگی بشه. در این لایه دولت چند تا نکته رو آورده بود و اجازه میخواست. یکی این که عدد 8 میلیارد دلاری که در قانون بودجه سال 1400 هست برای تامین کالاهای اساسی، این به 12.6 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه و 27,000 میلیارد تومان رو هم اجازه خواسته بود که به جای اینکه ارز 4200 رو به وارد کنندگان یا تامین کنندگان کالا بده برداره و مستقیما به حساب اقشار مختلف مردم بریزه.
یعنی چی؟ یعنی پول، یعنی بریزن مثل همون بحثی حالا؟
بله، یارانه. بله
یارانه. بله این که خب باز تورم میشه که باز.
بله نه، حالا نوعش رو روش های مختلفی رو بیان کرده بود. بله. که حالا از روش مستقیم مالی نباشه، مثلا خرید به کالا باشه و مباحث از این دست.
مثلا مستقیم نبوده.
بله. چرا مستقیم باشه ولی نقدی مثلا نباشه. یا پیشنهادات دیگری هم بود که الان حالا فرصتش نیست بخوام عرض بکنم و تعیینم شده. پیشنهاد آورده بود دولت که این مبلغ رو به 60 میلیون نفری که یارانه معیشتی یا همون بنزینی دریافت میکنند واریز بشه. اینا نکاتی بود که در این لایحه آمده بود. خب البته برخی کارشناسان نظرشون این بود که دولت اگر رأساً هم بخواد یا میخواست که همین کار رو انجام بده، با توجه به اختیاراتی که قانونگذار که مجلس باشه در قانون بودجه آورده، دولت بدون آوردن لایحه هم میتونست همین کار رو انجام بده. اما به هر صورت تصمیمش این شد که لایحه آورد، لایحه آمد در صحن ولی
رخشت.
نمایندگان هر حال فوریتش رو رد کردن چون احساس نگرانی داشتن از این جهت که مبادا تعادل بازار همین مقداری را هم که هست به هم بزنه این کار و باعث افسار گسیختگی قیمت ها بشه. و به نظر میسید که مجلس دنبال این هست که این حرکت رو در یک فضای همراه با طمأنینه تری به انجام برسه. عموم همکاران با اینی که به هر حال این شرایط ارز 4200 تومانی برداشته بشه و به نوعی مستقیم به مردم خدمت رسانی بشه موافق هستند، ولی راجع به نحوه و چگونگیش به هر حال نیاز دارن که اطمینان حاصل بکنن که آسیب به مردم بیشتر از این که الان هست نرسید.
الان لایحه رو برگردونده دولت دیگه، درسته؟
نخیر. لایحه ببینید تقاضای دو فوریت شد و اگر دو فوریت
دو فوریتش رد شد،
اگر دو فوریت رای می آورد امروز ارجاع می شد، کمیسیون مربوطه بررسی می کرد، روز چهارشنبه گزارش ارسال می شد به صحن، روز چهارشنبه بررسی میشد، مصور میشد به شورای نگهبان
شد. بله. آقای احسان ارکانی یکی از همکارانتون در مجلس بله. نماینده محترم که فرموده بودن که این لایحه برگشته.
نه ببین اون بحث مال قبل بود
که قبل از این قضیه بود.
قبل از این داستان بله. که حالا مباحثی مطرح شد که اون هم به هر حال این اتفاق نیفتاد.
آقای دلیگانی حالا به هر حال شما به هر حال عضو مجلس هستید. نظر شما چیه درباره این موضوعی که حالا دولت مطرح کرده؟ یه راهکار به هر حال درست و اقتصادی و منطقی که حالا شما فکر میکنید که به هر حال درسته بفرمایید در جای با یک عضو هیئت رئیسه و یه نماینده مجلس.
بله ببین، من خودم نظرم نسبت به کلیت این موضوع موافق هست و امروز هم رأی موافق دادم، اما به هر حال اکثریت مجلس این رأی رو به هر حال نداد و دیدگاهش این بود که با فرصت بیشتری بررسی بشه. طبیعتاً این اتفاق میفته چون الان به صورت عادی اعلام وصول شد. خب ما در پیش داریم بحث بودجه سال 1401 رو که تا حدود 20 روز آینده دولت میاره به مجلس. طبیعتاً دولت همین روش و نحوه این موضوع رو هم در اون لایحه خواهد آورد.
آقا ما از شما یه خواهشی از شما داریم، میگم شکر، چرا بحث اصل 44 قانون اساسی رو به جد دنبال نمی کنند نماینده مجلس که اجرایی بشه، بنگاه‌های خصوصی به هر حال داده بشه بخش خصوصی، تمام این مشکل‌ها حل میشه. به هر حال بخش خصوصی دیگه زیر سوال نمیره در دنیا، تحریم هم شامل حالش نمیشه، چرخه اقتصاد هم راه میفته. چرا این کارو نمی کنید؟
ببینید واگذاری ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی که قانونی هم دارد به نام قانون اجرایی هستی 44 قانون اساسی، بله. این در اختیارات دولت هست، یعنی دولت کاملا الان میتونه اون رو عمل بکنه و داره عمل میکنه. منتها در چند سال اخیر
کجا عمل کرده دولت؟ نکن رهبر معظم انقلاب تایید کرده، رئیس جمهور تایید کرده، مجمع تشخیص، خبرگان رهبری، عرض کنم شورای نگهبان، نماینده مجلس، همه تصویب کردن که آقا بنگ بخش خصوصی، یعنی بنگاه‌های خصوصی و اقتصادی، یعنی خصولتی عرض می‌کنم، خصولتی کشور به هر حال از دست دولت در بیاد، مزایده منصفانه داد گذاشته بشه، بدین بخش خصوصی.
جناب اجازه بدید
مثلا سایپا رو بدین بخش مثلا شخصی خصوصی. به هر حال خیلی از مسائل اتفاق نمی‌افته دیگه.
اجازه بدید
مثلا
اجازه من کلامم مناسب
میکنم، کلام شما رو قطع کردم.
من عرض کردم که قانون هست،
بله،
اجراش در اختیار دولت هست، سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی زیر مجموعه وزارت اقتصاد وجود داره،
بله،
این رو باید انجام بده و داره انجام میده، البته با کندی. علت کندی هم این هست که در دورانی که حالا فردی مسئول اونجا بود به نحوی عمل کردن که همه از نوع عمل و نحوه واگذاری واحدهای دولتی به هر حال نگران شدن. همون واحدهایی که به ثمن بخص واگذار کردن، مثل برخی از واحدهایی که در جنوب کشور واگذار شد، اینها به هر حال باعث شد که یه مقداری گفته بشه با دقت بیشتری این انجام شد. الان که دولت به هر حال 13 هست، این رو به راحتی میتونه انجام بده و هیچ مانع قانونی نداره، بله. و ما هم در بخش نظارتیمون دنبال هستیم که دولت بیشتر و با سرعت بیشتر این کار رو انجام بده.
آره خیلی فوق العاده است، مطمئنم که آقای رئیسی بسیار خوشحال میشه اصل 44 اجرا بشه در جمهوری اسلامی، مطمئنم مقام معظم رهبری بسیار خوشحال میشه که اصل 44 اجرا بشه و بنگاه های خصولتی مثل سایپا، ایران خودرو، مثل شستا، به هر حال مجموعه های
خصولتی،
آره، بنگاه های اقتصادی کشور که تحت نظارت دولت هست فروخته بشه بخش خصوصی و تمام این مشکلات و متشکرم و تمام فساد اقتصادی و خیلی از مشکلات کشور برطرف میشه، چرخ توسعه اقتصاد مطمئنن به شدت به رونق میفته. انشاءالله که این اتفاق بیفته، مطمئنم آقای قالیباف بسیار خوشحال میشه، مطمئنم که سران سقا بسیار خوشحال میشن، شما هم دیگه اینقدر هرس نمیخورید،
تشکر،
اینقدر خسته نه، واقعا واقعا فشاره، آخه واقعا فشاره، یعنی اگر این مسئله اتفاق بیفته، اتفاق بنده کمترین که به هر حال بوده 20 سال هستش بوزی اقتصاد و سیاست داریم برنامه اجرا میکنیم و با مسئول بسیاری گفتگو کردم و همه اونایی که منصف بودن میگفتن آقا این اتفاق بیفته مملکت ما درست میشه، واقعا هم این مشکل برطرف میشه و الحمدلله خیلی از مسائل که الان همه ما دغدغه ماست و همه ما به هر حال عزیز همون انسانیم، همون هم تو ایران داریم زندگی میکنیم، خیلی از مسائل اقتصادی کشور برطرف میشه، خیلی 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 برام متوجه صحبت بنده میشید. سپاسگزارم جناب آقای حاجی دلیگانی، اگر نکته ای هست بفرمایید.
خواهش میکنم،
من تو حرفتون زیاد پریدم، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، موفق باشید.
بزرگوارید، یا علی، خدا نگهدار شما. ساعت 19:19 و 38 ثانیه است. صدای ما رو از برنامه بدون خط خوردگی میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. خب سوال پیامکی امشب این بود که دیدگاه شما درباره تداوم طرح ممنوعیت تردد خودرو شبانه به چه صورت هست به کنترل کرونا کمک میکنه؟ یک دو تأثیری نخواهد داشت. سلام، رامین جهانشاهی از تهران. طرح شبانه مفیده، باعث میشه دور همیهای شبانه در منزل دوستان و اقوام شکل نگیره. صبح تا شب مردم سر کارن و شب میتونن رفت آمد کنن با دوستان و اقوام، که این طرح منع تردد جلوگیری میکنه، از افزایش انتقال کرونا هم به هر حال جلوگیری میکنه. اینو جناب آقای رامین جهانشاهی گفته. من چند تا پیامک بخونم، فرصت داریم بخونیم؟ خب این که بحث مسجد هست، سوال دارم میخوام کنم. عموماً موافقت کردن، عموماً مردم موافقن که این طرح ادامه داشته باشه. بله، میگن که به هر حال ما علاقمند هستیم که این طرح ادامه داشته باشه. ارتباط ما برقرار هست. خب تا دوستان پیامک ها رو برای من هماهنگ بکنن، گفتگو میکنم با جناب آقای مصطفی بذرکار، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای بذرکار سلام بر شما. خب خواستیم ارتباط بگیریم با آقای بذرکار، کارشناس مسائل سیاسی، درباره جریان تحریف در خدمت خط تحریم که نشد، حالا درباره رشد قیمت‌های خودرو، تکسیب‌ها و واقعیت‌های بازار صحبت می‌کنیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
آقای فریدزاده، کارشناس بازار خودرو، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگانتون. البته من اسمم فرهاد زاوه.
آقای فرهاد زاوه،
در خدمت شما هستم.
ارادت داریم آقای فرهاد زاوه، عذرخواهی میکنم. آقای زاوه، لطفا از واقعیت های قیمت بازار خودرو در این ایام بفرمایید.
خب قیمت خودرو در واقع تو این چند روز اخیر بعد از در واقع یه فترت تقریبا 5-6 ماهه دوباره رشد خودش رو شروع کرده و بیشترین شاید دلیلش هم این بوده که این فنر جمع شده تورمی منتظر سیاست‌های دولت جدید بود تا ببینه چه اتفاق میفته، خصوصا که بحث واردات خودرو هم در این چند ماه داغ شده بود و حجم معاملات رو کاهش داده بود. ولی بهانه افزایش قیمت کارخونه و این به هم ریختگی تصمیمی که تو این هفته گذشته در حوزه خودرو اتفاق افتاد در دولت، باعث شد که در بازار رو روند تورم خودش رو دوباره شروع کنه و قیمت کبابی شروع کنه بالا رفتن.
بحث تنظیم بازار چقدر جدی آقای زوبه؟
بحث
تنظیم بازار،
ببینید واقعیت اینه که این مدل تنظیم بازاری که دولتیون بهشون علاقمندن هیچ وقت تا الان پاسخگو نبوده، یعنی نه در حوزه خود رو، در حوزه کالای اساسی هم ما شاهد این هستیم که این کارایی نداره. و لذا تا زمانی که فاکتورهای کلان اقتصاد ایران اصلاح نشه، بحث کسری بودجه، بحث نحوه مدیریت شبکه بانکی انتظار اینکه با دستور و با بازرسی و با نمیدونم این چیزا بشود با تورم مقابله کرد، یک انتظار بیجا و صرفا یک در واقع پروپاگاندای دولتی بیشتر نخواهد بود.
پیش بینی شما چیه؟ حالا به شخصی برها با توجه به تجربه‌ای که در بحث خود رو دارید، قیمت بالا میاد بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ حالا به هر حال
قیمت بالاتر میده به خاطر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در واقع اونها باید اصلاح بشه که هنوز اصلاحیه ای توش نمیبینیم. در حوزه خود خودرو هم در واقع ما تصمیمات درستی نمیبینیم. صرفا چیزهایی که گفته میشه هیچ کدوم آرام کننده بازار نیست، حتی به اینکه منجر به تورم و بخش کمتری نسبت به تورم میشه و لذا تو شرایط فعلی متاسفانه همچنان قیمت ها فزاینده خواهد.
یعنی در مجموع تا بنگاه های خصولتی اقتصادی که به هر حال دست دولت هست تا بخش خصوصی فروخته نشه، مثلا دارم عرض میکنم اگر سایپا یا ایران خودرو به خصوصی الان به شما بدن، شما بخش خصوصی، خب بدون حاشیه هیچ مشکل سیاسی هم نداره، در دنیا هم کسی رو شما زوم نیست، شما وقتی به شما فروخته بشه دیگه به هر حال بهترین خودروها رو تولید میکنید، بهترین پلت با همه جای دنیا میتونی ارتباط برقرار بکنی، شامل تحریم هم نمیشی، سیاسی هم نیستی، خودرو هم مشکلش حل میشه، بحث فساد اقتصادی هم حل میشه، خیلی از مسائل برطرف میشه. موافقی با حرف بنده؟
قطعا اینجوریه. ببینید آزادی اقتصادی و آزادی فعالیت کسب و کار قطعا یکی از دلایلیه که باعث این شرایط موجوده، البته همش نیست ولی دلیل مهمیه واقعیتش، اینکه این شرایطی که وجود داره معلول در واقع همین نوع نگاهه. واقعیت اینه که دولت توانایی مدیریت بنگاه اقتصادی رو نداره، اینو باید بپذیره و ازش خارج شه، ولی این کافی نیست. یعنی صرفا تو این شرایط ما اینها رو دولتی خصوصی کنیم، یا در واقع حتی دولت الان به اندازه سهام خودش هم دخالت نمیکنه، خیلی بیشتر دخالت میکنه، چون سهام دولت این شرکت 14% بیشتر نیست، ولی به اندازه مالکیت
در سایپا یا ایران خودرو،
در سایپا و ایران خودرو در هر کدومشون بین 14% تا 15% سهام
داره. ما بقیه‌اش مال کجاست؟
بقیه‌اش دست سهامدار جزء یا جایی مثل صندوق‌های بازنشستگی و
مازم دولت میشه دیگه، خصولتی میشه.
قاعدتا صندوق بازنشستگی هم دولت نبود به این
خصولتی. همین نکته من عرض میکنم، اگر این بخش خصوصی داده بشه دیگه تمام مشکلات برچیده میشه.
اصلا موضوع اینه که این بیشتر از یه سهامدار 100% توش تاثیر میگیره، ولی ببین تو شرایطی که شما نه در بهای تمام شده، نه در تامین، نه در تصمیم محصول، در هیچ حوزه‌ای شما تصمیم گیری نیست دیگه، مهم نیست مالکیه. این ببینیم واقعیت اینه، شاخص آزادی اقتصادی ایران 164 این کشور جهانه، بعد این شرایط فرق نمیکنه مالک این مجموعه چه کسی باشه، نهایتا بازم دولتی که تصمیم میگیره.
نه اگه شخص باشه دیگه برها دولت نمیتونه
این مسئله حل بشه،
دولت دیگه بخش بر بحث شخص باشه دیگه، الان کارخونه دارن شخصی هستن دارن کار میکنن.
ششمین تولید کننده ملک در جهانی و همش هم خصوصیه.
بله.
ولی دولت نرخ گذاری میکنه، دولت دان تعمیم میکنه، دولت در مورد توزیع دخالت میکنه، نتیجش این که مرغ باز از همه دنیا گرونتره. علاوه بر اینکه دلار 4200 به دانه مرغ میدن، قیمت مرغ خود مرغ به دلار آزاد از همه دنیا بیشتره. نشون میده که مهم نیست مالکیه، مهم اینه که دولت بپذیره یک رگولاتوره و بره در حد یک رگولاتور، نه در حد موجی. الان بیشتر از یک رگولاتور دولت برای خودش نقش قائله. تا زمانی که یک چنین فضایی وجود داشته باشه، خودسازی رو خصوصی بکنیم، بیشتر از مرغداری ازش در نمیاد.
یعنی در واقع نظر شما اینه که حالا بحث خصوصی سازی هم اثرگذار نیست؟
نه، این مسئله رو قطعا حل نمی‌کنه. یعنی مسئله این هستش که
راهکار شما چیه؟ راهکار شما بگید که
این مسئله اصلا مسئله اقتصاد کلانه. دولت باید مسئله کسی بودجه خودش حل کنه. این معنیش این هستش که نهادهای موازی که داره رو تعطیل کنه، معنیش این هستش که حجم خودش به شدت کوچک کنه، مسئله بانکداری رو حل بکنه، تسهیلات دستوری نده. مسئله اصلا مسئله اقتصاد کلانه، مسئله در حد در واقع بنگاهداری و مسئله اقتصاد خرد و شرکت ایران خودروی سایپا نیست که بخواد کسی در اون حد حلش بکنه.
در برد بحث نظارت،
نه فقط نظارت، اصلا میگم عرض میکنم مسائل مالی و بوی خودش رو به صورت کلان حل بکنه. ببینید امسال از ابتدای سال همه اقتصاددانا میگفتن دولت بیش از 50% کسری بودجه داره. کسری بودجه یعنی اینکه دولت با دارایی ثابت مردم داره هزینه جاری میده. برای اینکه مثال قابل لمس باشه، مثل این میمونه که فردی دچار ورشکستگی بشه، خونه رو بفروشه و خرج مسافرت بکنه. خب معلومه که بعد دیگه مسافرت برگرده دیگه سرپناه هم نداره. این در کلان توی اقتصاد ایران داره اتفاق میفته. و برای اینکه این اتفاق نیفته معنیش این هستش که اولا مسافرت نره، یعنی هزینه بیجا نکنه. ثانیا از سرمایه خرج جاری نکنه، برای جاری درآمدزایی کنه. معنیش اینه که تحریم رو باید حل کنه، FATF رو باید حل کنه، نحوه بنگاهداری رو باید حل کنه، وزارت سمت در حد یک رگولاتور جز، در حد کسی که فقط آیین‌نامه‌های